و کلی واکنش رو برمی‌انگیخت. کاری که اخیراً کرده، اومده مجموعه ای از کاریکاتورها رو یک جا دوباره بازنشر کرده، یعنی یک وقاحت و یک اقدام روبه جلوی بسیار حساسیت برانگیزیه. این اول شرح واقعه بدیم که چه اتفاقی افتاده و کی این اتفاق افتاده. در زمانی که در واقع سه‌شنبه 11 این کار رو کرد، در شرایطی که قرار بود فرداش محاکمه عوامل مرتبط با اون اقدام سال 2015 و اون حمله‌ای که شد در واقع در همزمان با محاکمه اون اقدامات اومد و این کار رو انجام داد و بازنشر کرد کاریکاتوری که همون موقع، کاریکاتورهایی که همون موقع خیلی سر و صدا کرد. این پس اول یک شرح واقعی بگیم چه اتفاق افتاده، میخوایم راجع به چی صحبت کنیم.
اما پیش دستی کنه الان
من الان میگم دلیلش چیه. من برداشت و برآوردم این است که در شرایطی که ببینید مطبوعاتچی ها و رسانه ای ها اینها در واقع اقداماتشون خیلی وقتا متناسب و هماهنگ با سیاسیونه. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی که ما میبینیم که دولت های روحانی میآید و بنا دارد با عربستان تعامل داشته باشد، وقتی روزنامه وطن امروز تیتر میزنه خبر مرگش و یا کیهان بیانیه و تهدید انصارالله یمن رو منتشر میکنه که ما میخواهیم به دبی حمله بکنیم، اینجا چون دولت ملاحظه دارد در روابطش و مناسباتش با عربستان، میآید و تذکر میدهد به این روزنامه و سعی میکنه جلوی اونها رو بگیره. حالا این نمونه محدودیت سازشه. گاهی هم دولت ها مطبوعات رو سعی میکنن تهاجمی تر کنن، یا اینکه خود مطبوعات احساس میکنن فضا براشون باز هست که بخوان این اقدامات رو انجام بدن. من اقدامی که این نشریه انجام داد رو متناسب با این سفر آقای مکرون میدونم به لبنان و وضعیت ویژه لبنان، وضعیت ویژه عراق و وضعیت ویژه ایران. یعنی وقتی که یک سفر مکرون یک سفر استعمارگرانه و مداخله جویانه میکنه تو لبنان و کسی هم در لبنان متعرض او نمیشود و الکاظمی غربگرایی در عراق در صدر است و نخست وزیر است و شرایط کشور که حالا خیلی واردش نمیشم از نظر اقتصادی یا نگاه تعامل جویانه دولت نسبت به غرب، مجموعه این عوامل باعث میشه که نشریات غربی، مطبوعات غربی که خب اینها هم پشتشون سیاسیونن، منتها سیاسیون درجه دو، اینها احساس کنن که الان باز فضا باز شده برای یک اهانت دیگری به مقدسات اسلامی و کشورها و میدونن تو این شرایط نه این کشورهای اسلامی خیلی رمقی برای اعتراض دارند و نه کشورهای خودشون خیلی واکنشی نشون میدن و حساسیتی دارن و از مطبوعات خواهند خواست که یه مقداری آرومتر حرکت کنن. من این در واقع نوع فضای سیاسی حاکم بر روابط بین الملل رو اثرگذار میدونم بر این اقدام حتاکانه و این رو هم اقدام اول و آخر نمیدونم. در واقع ما یادمونه چند سال پیش، حدود 10 پیش تو بلژیک، تو هلند، تو فرانسه مجموعه اقدامات اسلام ستیزانه صورت گرفت و این رو من حلقه اول از زنجیره توهین مقدسات اسلامی میدونم. اما جالبه که به شما بگم که آقای مکرون که میگه این رو ما منافی مزاحم آزادی بیان اونها نمیشیم، خب این که دیگه یک موضوع نخنمایی است که هر جایی که مایل باشند و احساس کنن که همسوی اهداف و نیت های خودشونه اسم اون رو میگذارن آزادی بیان، هر جایی که احساس کنن منافعشون در خطر میفته و نسبت به صهیونیسم بین الملل با توجه به ارادت هایی که دارن منافع اونها و یا حرمت صهیونیسم به خطر میفته، اونجا محدودیت های سنگینی رو اعمال میکنن. خب توی در واقع مرامنامه نشریه شارلی ابدو گفته که ما ضد نجات پرستی و ضد مذهبیم. خب جالبه که حالا اولا که این دوتا با هم یه تعارض ذاتی داره، یعنی از اون ور میگن ما ضد نژاد پرستی هستیم، ضد این هستیم که افراد جامعه رو بر اساس نژادهاشون بخوایم مورد حمله و هجمه قرار بدیم، اما وقتی میگن ضد مذهب هستیم یعنی اشکالی نداره اگر افراد رو بر اساس اقلیت‌های مذهبی رو مورد حمله قرار بدیم. حالا این که یک تعارضی است بماند، اما نکته جالب اینه که ما می‌بینیم راجع به حضرت مسیح، راجع به در واقع حتی راجع به حضرت موسی، راجع به مقدسات دینی، راجع به پیامبر اسلام، راجع به دم و دستگاه کاتولیک و پاپ بسیار مطالب مهمی منتشر می‌کنن، اما راجع به بحث صهیونیسم دیگه خط قرمزشونه. هم خود این نشریه به صورت خاص، هم مثلا فضای سیاسی حاکمه بر فرانسه، حالا بحث دیگه نخنماییست، بحث هولوکاست واقعا یک موضوعیست. روژه گارودی به خاطر یک کار تحقیقی راجع به این که آقا انقدر که میگویید یهودی سوزی نشده است و دعوا سر فقط عدد این تعداد کشته شده بود، محکوم شد. اما ادعا میکنن که فحاشی و توهین به مقدسات، این رو اسمشو میذارن آزادی بیان. و جالبه که شما میگم هیچ مبنای حقوقی هم نداره. چون ما میدونیم حقوق، مثلا مثالی که میذاریم، حالا چون در واقع رشته و تخصص خودم هست، حقوق بحث تزاحم حقوق و اراده ها که صورت میگیره. اینجا میگه هر کس آزاد است تا جایی که برای دیگری مزاحمت ایجاد نکند. بله، حق مالکیت داریم تا جایی که وارد حریم ملک همسایه نشیم. حق آزادی بیان داریم تا جایی که آزادی ما باعث ایذا و اذیت طرف مقابل نشود. و این چیزی نیست که صرفا یک مطلب منطقی و حقوقی و عقل پسند باشد، بلکه متن صریح در واقع ماده 19 و 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسیه که به عنوان یکی از اضلاع منشور حقوق بین الملل همه کشورها از جمله فرانسه بهش ملتزمن، یعنی باید ملتزم باشن، اما در عمل اون رو نادیده میگیرن.
بسیار خب، یه نقطه موقت بذاریم آقای قدیری. آقای شهسوار حسینی پشت خط ارتباطی برنامه هستن، خبرنگار صدا و سیما در پاریس. آخرین تحولات مرتبط با این موضوع رو از ایشون جویا بشیم، بعد با خدمت هستادی با دکتر فهیم دانش خواهیم بود. آقای شهسوار حسینی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض کنم خدمتتون، همونطوری که کارشناس محترم در ابتدای صحبتشون گفتن، قبل از اینکه حالا من یه فضای کلی رو خدمت شنوندگان محترم بگم، قبل از اینکه این دادگاه افرادی که در سال 2015 افراد تروریستی که به واقع پشتیبان اونها وهابیون بودن و افرادیون تکفیری بودن و همین غرب عملا از اونها در همه جاها حمایت میکنه شروع بشه، این کاریکاتور مهم منتشر شدش. فقط تفاوتی که این دفعه با دفعات قبل داشتش این هستش که تیتر اصلیش رو نوشته بود که همه اینها برای این، و در کنار این تیتر اصلی چند تا رو تیتر هم آورده بود و گفته بود که البته حضرت محمد پیامبر اسلام خودش از اینها، با توجه به روایاتی که وجود داره، خودش از اینها براءت میکنه، بیزار هستش از این افراد. یعنی میخوام بگم که یه مقداری فضای این دوره با دوره قبل فرق میکنه و اینها از ترسشون یه همچین مواردی رو آوردن که فضا رو یه مقداری تلخیص کنن، دوباره اون حوادث رخ نده، اون حوادثی که از تا حدودی از کشورهای دیگه من جمله دانمارک نشأت گرفتش و اون اتفاقات اسلام هراسانه‌ای که در دانمارک و چاپ کاریکاتورهای مهمی که در دانمارک شده بود و نشریه شارلی ابدو هم از اونها حمایت کردش و الهازا که خودتون در جریان هستید و اتفاقاتی که سال 2015 رخ داد و از اونجا بود که اتفاقات بعدی رخ داد و سلسله عملیات‌های تروریستی که در سال 2015 و 2016 در فرانسه رخ دادش منشأش این هستش و کلید خورده. همونطوری که کارشناس محترم فرمودند، این یه شمای کلی باید چیز کنیم، یعنی فقط اون بحثایی که تو حوزه فرهنگی و نشریات و اینا میچرخه یه مقداری باید فراتر از اینها نگاه کنیم و اون هم رابطه این موضوعات هستش با آنچه که در خاورمیانه گذشته و میگذره و اون چی که تو ذهن سیاستمدارای غربی هستش که خاورمیانه رو شکلش بدن، یعنی یه ارتباط خیلی مستقیم و تنگاتنگ و ظریفی بین این حوادث وجود داره. عرض کنم خدمتتون که حالا به صورت میدانی هم اگه من بخوام خدمتتون توضیح بدم، این دوره کمتر در کیوسک‌های روزنامه فروشی در سطح پاریس که من میرم میام میبینم که کمتر این نشریه منتشر شده، کمتر پوستراش چسبیده شده، خیلی نگران هستن. ولی چیزی که هستش، یه نکته که باید خدمتون عرض کنم، دقیقا یک روز قبل از این موضوع، یعنی میشه دو روز قبل از آغاز این بحث دادگاه افرادی که در اون عملیات تروریستی مستقیم و غیر مستقیم نقش داشتند، وزیر کشور فرانسه اومد یه آماری ارائه داد. یعنی واقعا یه چیز خیلی، همه تعجب کردن که این آمار چرا الان ارائه میشه، خیلی بی ارتباط بوده، چون که چند روز تمام هستش که در داخل فرانسه دارن در خصوص ناامنی هایی که وجود داره، ناامنی های غیر تروریستی ها، مثلا مثل مواد مخدر، مثل آزار به زنان جوان در مترو، همه اینا دارن بحث میکنن. بعد یه دفعه وزیر کشور فرانسه اومدش یه آماری ارائه کرد در مورد افراد مظنون به تروریست که در زندان‌های فرانسه هستن، که گفتش که حدود 5000 نفر ما زندانی داریم و اینو دوباره با پسفند اسلامگرایانه آوردش، و همچنین گفت 8000 نفر الان در سطح فرانسه هستن، در شهرهای مختلف فرانسه، که تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارن و جزء افراد فیشه اس هستن. فیشه اس کسانی هستن که ظرفیت تبدیل شدن به افراد خطرناک و تروریست رو دارن. همه اینها رو با پسوند اسلامگرایانه ربطش میده، و این یه موضوعی بود خیلی عجیب و خیلی که اصلا هیچ ربطی نداشت. یعنی داخل فرانسه هم افکار عمومی خیلی تعجب کردن که چرا دو روز قبل از این دادگاه و یه روز قبل از انتشار این کاریکاتور وزیر کشور میاد در مورد بحث تروریستی صحبت میکنه، در صورتی که اصلا ناامنی‌های داخل فرانسه اصلا فرق میکنه، جنسش فرق میکنه با بحث تروریستی. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای فهیم داشتن رو نکته دارید بفرمایید. شصت‌وحسینی،
من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای شصت‌وحسینی، خبرنگار فعال کوشا پرتوان خبرگزاری صدا و سیما در پاریس. از توضیحات شما
سلام عرض کردم.
از توضیحات شما متشکرم. عرض کنم که من یه سوال داشتم، ولی این نکته خیلی مهمیه آمار وزیر کشور، خب این تو اخبار اینها نبوده. من اتفاقا فکر کنم شما عرض بنده رو نداشتید، روی این موضوع خیلی تاکید کردم که ریشه های راست افراطی و این مقابله با اسلام حراسی که اونها دارن مقابله میخوان با اسلام بکنن،
ترویج اسلام حراسی
ترویج میکنن، خیلی موضوع مهمیه. خب این شاید مثال خیلی خوبی بود، میخواستم رو این زمینه حضرت علی یه خورده ایمان نظر بکنید و توضیح بدید که این بحث راست افراطی تو این موضوع چقدر نقش داره، چقدر دولت داره تلاش میکنه تو بحث داخلی هم رأی بگیره و از این جوی که وجود داره و راست افراطی ها به هر حال دارن همینجوری پررنگتر تو فضای داخلی فرانسه و همینطور تو جو عمومی اتحادیه اروپا و همینطور ایالات متحده آمریکا دارن خودشون رو نمود پیدا میکنن، روی این زمینه ما چقدر تاثیر داریم؟
ببینید، عرض کنم خدمتتون که این بحث راست افراطی که برای اسلام حراسی میفرمایید درسته، ولی صرفا فقط مختص راست افراطی نیستش. حالا اگه
بله عمومیت داره، درسته،
بله عمومیت داره. اگه چپ ها رو حالا یه مقداری چیز کنیم که حالا تو همین قضیه هم خیلی ضعیف مثلا دوروبری های آقای ژان لوک ملانشون موضع گرفته بودند و انتقاد کرده بودند، خیلی ضعیف، نه این که خیلی برجسته بشه، از همین قضیه این کاریکاتور این دفعه. ولی میخوام بگم که خیلی هم فقط مختص راست افراطی نیست. یعنی یک بهترین سیاست، بهترین ابزار و بهترین موقعیت برای حکمرانان و برای افرادی هستش، سیاست مدارایی هستش که الان سر کار هستن. شما الان نگاه کنید، واقعا من نمیخوام سیاه نمایی کنم، ولی واقعا فرانسه مشکلات بسیار بزرگی داره، چه در حوزه بحث الان بحث کرونا که انتقادهای جدی به دولت فرانسه وارد هستش، چه تو مسائل دیگه که همین قبل از کرونا دو تا مسئله بزرگ و دو تا جنبش خیلی بزرگ را افتاده بود، واقعا اسمش جنبش است، جنبش جلیقه زردها که خودتون در جریان هستید، و بعد از اون هم جنبش مخالفان اصلاحات قانون بازنشستگی رخ دادش، که همینجور سلسله وار روزی نبودش که اینا تظاهرات نکنن، و یعنی یه تظاهرات معمولی هم نبودش که مثلا بگیم خب حالا بر اساس قانون اساسیشون اینا مثلا تظاهرات آزاد هستش و اینا، نه واقعا مخالف هستن برای با سیاست هایی که الان دولت فعلیشون داره. خب الان بهترین چیزی که برای این دولت وجود داره، یعنی بهترین چیزی که بیاد فضا رو عوض کنه چی هستش؟ تو داخل که هیچی برای گفتن نداره، یعنی هر چی بگه بالای مثلا 60% بالای 70% مخالفن.
هرویج اسلام هراسیه،
همین بحث اسلام هراسی هستش، همین بحث اسلام هراسی هست. همین هستش که بره تو بیروت قدم بزنه، دقیقا یک سال و نیمه که آقای مکرون نتونست که تو شهرهای فرانسه تو برنامه های فرانسه گفت یا قدم بزنه بین مردم، یعنی واقعا یه چیزی من تو گزارش من گفته بودم یه چیزی بود که تو این گلوی آقای مکرون گیر کرده بود، خب رفتش مثلا قدم زد تو بیروت، اینجا هم همین انتقادی که کردن این بوده، تو نمیتونی بیای بین مردم خودت بعد میری تو بیروت بعد اونجوری حرف میزنی. خب اینا یه سری چیزا، اینا خوب دارن بازی میکنن، یعنی واقعا سیاستو بلدن. از اونورا متاسفانه ضعف‌هایی که تو جهان اسلام وجود داره اینها باعث میشه که اینا سوار بشن، قشنگ سوار بشن. چرا میگم ضعف‌هایی که وجود داره؟ الان سر همین قضیه نشریه موهن و کاریکاتور توهین آمیز، خب شما حساب کنید، درسته که چند جا و چند انجمن و از این جمعیت‌های اسلام‌گرایانه چیز کردن، درخواست تظاهرات دادن، ولی بهونه دولت فرانسه این بود که خب حالا به خاطر شرایط کرونا و اینا نمیتونیم مجوز بدیم. خب میخوام بگم که این درسته اینو گفتن بحث شرایط کرونا و مخالفت کردن، ولی باز هم خیلی میبینیم که خوابن، یعنی همه خوابن، همه اونایی که باید صداشون در بیادش متاسفانه خواب. این میخوام بگم که ضعف از طرف خود ما هم هستش. اگر وقت دارم من فقط یه نکته ای هم خدمتتون عرض کنم، کارشناس محترم، در مورد بحث
آقای شهسوار حسینی. آقای قدیری هم یه سوال از شما دارن، بعد میخواد این نکتتون رو در جمع بندی و پاسخ بهشون بفرمایید.
میخواد فرمایششون رو تمام کنن بعد من یک
شما بفرمایید سوالتون رو.
من از آقای شهسوار حسینی ضمن اینکه تشکر میکنم بخاطر گزارش خوبشون، این سوال رو هم دادم که دوست دارم از زبون ایشون هم بشنویم، البته اگر رصد کردن محتوای شالی ابدو رو، با توجه به اینکه یک در واقع نشریه است که به راحتی راجع به شخصیت‌های سیاسی داخلی و خارجی کاریکاتور میکشه، راجع به مقدسات ادیان مختلف کاریکاتور میکشه، کاریکاتورهای موهنی هم میکشه و نشریه سخیف و زردی هست، شما به شخصه توی رصد خودتون و تورقی که داشتید دیدید، نمیگم راجع به یهودیت و راجع به حضرت مثلا موسی و مقدسات یهود، چون الان مقدستر از مقدسات یهود صهیونیسمه، اورشلیمه، دیدید که راجع به در واقع اون آرمان صهیون چیزی رو کشیده باشن، ترسیم کرده باشن؟
والا خود فرانسوی ها میگن پدوتو، یعنی هرگز در مورد این بحث چیز، در مورد بحث صهیونیسم اصلا به هیچ وجه. حالا درسته در مورد بحث همون جوری که گفتی در مورد بحث یهودیت، خب به بحث‌های ادیان که اصلا مستحضر هستی، خب اینا مسیحیت شاید بیشتر از حالا اون به لحاظ دینی دارم میگم، نه این بحث سیاسی، به لحاظ دینی خب تضادها و مخالفت‌های بیشتری مسیحیت با یهود داره تا اسلام نسبت به یهود، گوش می‌کنید، ولی تو بحث صهیونیست و اینا به هیچ وجه اینا وارد نمیشن، یعنی خط قرمزشون هستش. بعدش هم واقعا یه چیز بدیهی هستش، ببینید واقعا الان یه نکته همین نکته که من میخواستم بگم، ببینید اینا یک بحث‌های آزادی بیان و اینا، واقعا همه اینا اولا که به قول یکی از سیاستمدارای چپ فرانسه سر همین قضیه کرونا آزادی بیان رو برد زیر سوال، گفت ببینید ما باید یه بازتعریف جدیدی از آزادی داشته باشیم، ما انقدر آزادی رو لوسش کردیم که الان که سلامت جان هموطنان در خطر هستش، ادهی میان با همین تابلو میان اصول بهداشتی رو زیر پا میذارن، تظاهرات میکنن، تظاهرات ضد ماسک میکنن، تظاهرات ضد اصول بهداشتی میکنن. و خودش سوال کرد و گفت واقعا یعنی چی؟ یعنی که ما میگیم که آزادی آزادی آزادی، بعد اون وقت مثلا این خب این هموطن میادش تا این تابلو رو میبینه من آزادم نمیخوام ماسک بزنم. خب آخه تا چه حدی؟ تا حدی که خودمون سلامت جامعه و جون افراد بره زیر سوال؟ خب حالا همین چند وقت پیش سر قضیه یمن، این رو میخواستم تو صحبتهای قبلی هم عرض کنم خدمتون، تو قضیه یمن الان 4-5 تا از خبرنگارا که یه دونه خبرنگار رادیو فرانسه هم هستش تو بازداشت هستش، در حال بازجویی هستش. چرا؟ اینها اومدن برای اولین بار، صدای من میاده؟
بله بفرمی.
اینها اومدن برای اولین بار مدارک و اسنادی رو منتشر کردن از سلاح‌های فرانسوی که در اختیار عربستان قرار گرفته و به عنوان سلاح‌های خط اول عربستان بر سر مردم مظلوم یمن ریخته شده. این همینو مگه آزادی بیان نیستش؟ الان بازداشت هستن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اومدی چرا این اسنادو منتشر کردی؟ خب یعنی میخوام بگم که یه همچین دوگانه های خیلی شدیدی وجود داره که حالا میگم اصلا من واقعا نمیخوام بحث یک جانبه گرایی و مثلا چیز برم خیلی سیاه بخوام بگم و اینا، ولی دیگه واقعا این بحث آزادی و اینا از زبان خودشون میگن که واقعا لخنما شده، نیاز به یه بازتعریف داره.
حالا فارغ از بحث بازتعریف، جالبه که من به شما بگم که حالا بحث منشور حقوق بشر و یکی از اون اضلاعش بحث میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بود، ببینید ماده 19 اش که میگه هیچ کس رو نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد، ماده 19 یکی از مستنداتشونه دیگه، دقیقاً تبصره همین ماده بیان میکنه که مگر، یعنی این آزادی بیان دامنه‌شو داره محدود میکنه که در این دو جای شاملش نمیشه، اینکه هر کی هر چی بخواد بگه، یکی احترام در واقع احترام حقوق و حیثیت دیگران و دوم حفظ امنیت ملی و نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی. بعد دوباره ماده 20 ش میگه هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است، و بند دوم ماده 20 میگه هر گونه دعوت و ترغیب به کینه و تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است. یعنی اینا لا الهه آزادی بیان رو گرفتن، الا الله شو ول کردن، اون که هر کس آزاد دستش رو گرفتن، این که جز در این موارد و مگر در این صورتش رو کلا رها. یعنی میخوام بگم اصلا با همین قوانین فعلی بین المللی هم این کار فرانسه مضمون محکومه
و این بحثش میفهمید دکتر؟ دقیقاً یعنی
دقیقاً گفتم ماده 19 ماده 20 جان
این که
وقتی میان به حیاتی ترین و ارزشمندترین مقدسات اسلامی یعنی ذات مقدس پیامبر اعظم اهانت میکنن، اینا یه موجب تحریک مذهبی هست یا نیست؟ موجب اذیت و آزار مسلمانان هست یا نیست؟ اینم به شما بگم، ما به عنوان یک مسلمان ایرانی فکر میکنیم کشور فرانسه داره به ما یه مسلمان توهین میکنه، ولی دقت کنیم که مسلمانان در فرانسه در اقلیتن، یعنی این اقدام فرانسه یک جور اقلیت مسلمان ستیزی هم در کشور خودش محسوب میشه. و این رو هم به امای مکرون به خاطر کارنامه ضعیفی که داره، من توی آش از حسینی گفتن اینکه محبوبیت چندانی نداره و حتی به صورت عینی و نمادی میگم حتی نمیتوانه در خیابانها راه برود، این معمولا سیاستمداران و رؤسای جمهور تو غرب از این یعنی بهره میبرد از این که فضا امنیتی بشود و بعد به موجب امنیتی شدن فضا بتونن بهره برداری خودشونو بکنن و هم کسب محبوبیت کنن هم بهتر و مشروع‌تر سیاست‌های خودشونو در داخل پیش ببرن. و الان هم این فضایی که داره ایجاد میشه، آیا فرانسه نمیدونه که تبعاتی دارد؟ حتما میدونه. یعنی به نظر من اینها ما بعدش رو هم پیش بینی میکنن و به استقبالش دارن میرن. وقتی آقای ژنرال دوگل از دنیا رفت، نشریه شالی ابدو کاریکاتوری که کشید این نشریه دولت فرانسه تعطیل کرد، پس میتواند تعطیل کند، ولی اینجا میبینیم دستشون رو باز میذاره و حمایت میکنه و آقای مکرون میگه ما دخالتی نداریم.
من یه سوال داشتم آقای شصوار، با توجه به سابقه حضرت عالی در حضور در فرانسه و این اقلیت قوی مسلمون که الان ما تو فرانسه شاهد اون هستیم که حالا این همه مسجد و الجزایری و مراکشی و مسلمون فرانسوی الاصل هم داریم، اینا چه اقدامی کردن در برابر بازخورد این اقدام مهم از نظر حقوقی، سیاسی و بقیه مسائل؟
دو تا مطلب. من قبل از اینکه جواب شما سوال شما رو بدم، ببین سر همین قضیه خب یه نکته میخوام بهتون بگم. من با چند تا از این اندیشمندان فرانسوی، نه کسایی که چیز هستن و مثلا فرانسوی مسلمان هستن، نه اندیشمندانی که خود فرانسوی هستن، باهاشون صحبت میکردیم، وقت میخواستیم ازشون برای مصاحبه و موضع‌گیری در این باره. باورتون نمیشه به ما جواب رد دادن، فقط در اینکه به توجیهمون کنن گفتن که با توجه به فضای سیاسی که وجود داره ما نمیخوایم موضع‌گیری کنیم. و بعضا حتی یکیشون به ما گفتش که ما نمیخوایم مثلا سرنوشت آقای گارودی، مرحوم گارودی دوچار بشیم. این از این موضوع. در مورد قضیه سوالی که شما فرمودید، ببینید بحث حالا مسلمانان فرانسه، واقعیت رو اگه بخوایم بگیم، خب یکی تک تک مسلمانان هستن، خب که جامعه مسلمانان رو چیز میکنن، اونا اگه به صورت فردی باهاشون صحبت کنیم، به صورت فردی ازشون نظر بخوایم، خب یعنی همون چیزی هستش که فکر میکنن، یعنی همون چیزی هستی که تحلیل میکنن، میبینن و ارائه میدن. خیلی هاشون با این موارد مخالف هستن، همونطوری که بعد از قضیه اتفاقات شارلی ابدو اول که افتاد سال 2015، حدود 97% در نظرگیری که شده بودش مخالفت کرده بودن با این اقدام تروریستی که شده بود. ولی یه چیزی رو باید اینجا بدونیم و این باعث میشه تحلیلمون درست بشه. ببینید بیشتر جوامع و جمعیت‌های مسلمانان در فرانسه منبع تقویه‌اش وهابی‌ها هستن. گوش میکنید؟
و به خاطر
همین هستش که اتفاقا تو سیاست مدارای فرانسوی این رو به عنوان یک ابزار خوب ازش استفاده میکنن، چون که میدونن منبع تغذیهش اون بحثای مالی و اینا، اکثر مساجدی که وجود داره، شاید بشه گفت بالای 90% مساجدی که تو فرانسه هستش، منبع تغذیهش همین کشورهای، دو سه تا کشوری هستش که من نام نمیبرم و خودتون میدونید، وهابیون هستن. به خاطر همین خیلی ازشون توقع آنچنانی نمیره که بخوان مثلا چیگون. اگرم مثلا الان هم تو صحبتهای قبل که بحث تظاهرات رو گفتم که درخواستن از اتحادیه های کوچیک مسلمان های مستقل و آزادی خواه هستن که اینا صداشون در میادش، و الا اگر بخوایم اون جمعیت های بزرگ رو چیز کنیم، متاسفانه چون که بر میگرده به ریشش به موضوع تکفیری ها و وهابیون، خیلی ازشون
آبی گرم نمیشه.
بله دقیقا همینطور.
خیلی متشکر، ممنونم آقای شصوار حسینی، با ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب آقای فهیم دانش، یک نکته ای که مطرح است این که به نوعی در صحبتهای آقای شصوار حسینی هم بود، چرا غربی ها چه در فرانسه چه در سایر کشورهای اروپایی و آمریکا تلاش میکنن که با حمایتی که از گروه های افراطی، گروه های تروریستی میکنن، اونها رو به عنوان نماینده و نمایانگر اسلام معرفی بکنن. در منطقه ما هم، منطقه کشورهای اسلامی، منطقه غرب آسیا هم، کشورهای مرتجع عربی رو بیشتر به عنوان ویترین اسلام معرفی میکنن.
بله، این نتیجه گیری هوشمندانه بود جناب علی، اشاره کردیم، خیلی ممنون. به هر حال غرب سالها با این سابقه مذموم در استعمار، در استکبار، در توسعه هژمونی که تحت عنوان تمدن غربی میشه اون رو لحاظ کرد، هیچ سابقه خوبی رو تو دنیا نداره. الان هم که زنگ های فروپاشی این تمدن تو بحران کرونا و این اقداماتی که در ایالات متحده آمریکا و در اروپا مشاهده هستیم به صدا در اومده. خب مسلماً گفتمانهای جایگزین الان توسط آزادی خواهای دنیا مورد توجه قرار گرفته. یه زمانی گفتگوی تمدنی غربی جذاب بوده برای خیلی جا، تو داخل کشور ما، تو خیلی از جاهای دیگه نگاه ها به این گفتمان بوده توسط یه سری عناصر نفوذی و لیبرالیسم و اینا. غرب